یک بعد از ظهر ایران، اخبار از رادیو فردا. حبیب‌الله عسکرولادی صبح امروز در تهران درگذشت. سازمان ملل از نیاز 9 میلیون شهروند سوریه به کمک‌های بشردوستانه خبر داد. 4 شهروند بحرین به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران محکوم به حبس ابد شدند. درود شنوندگان ارجمند. حبیب‌الله عسکرولادی از بنیانگذاران حزب مؤتلفه اسلامی صبح امروز در سن 82 سالگی در بیمارستان دیگ تهران درگذشت. وی از چندی پیش به دلیل وخامت حالش در بیمارستان بستری شده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جراحی قلب باز و عفونت ریوی منجر به مرگ وی شد. حبیب‌الله عسکرولادی در سال 1343 به اتهام مشارکت در ترور حسن علی منصور نخست وزیر وقت ایران دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. وی پس از 12 سال حبس با درخواست عفو از زندان آزاد گردید. سمت‌های وی پس از انقلاب از جمله نمایندگی دوره اول مجلس شورای اسلامی، وزارت بازرگانی در دولت‌های رجایی و میرحسین موسوی و عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. سازمان ملل میگوید حدود 40% جمعیت سوریه نزدیک به 9.5 میلیون تن نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. والری آموس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور همکاری‌های بشردوستانه، روز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل گفت بحران سوریه به سرعت وخیم‌تر می‌شود. والری آموس همچنین از شورای امنیت خواست تمام قدرت سیاسی خود را برای وادار کردن رژیم سوریه و مخالفان به تضمین امکان دسترسی مردم آن کشور به امدادگران و مواد مورد نیازشان به کار گیرد. سازمان ملل برآورد می‌کند از 2 سال پیش بدین سو که ناآرامی‌ها در سوریه آغاز گشت، حدود 3 میلیون تن از مردم آن کشور مجبور به فرار شدند. دادگاهی در بحرین 4 تن از شهروندان شیعه را به اتهام عضویت در هسته‌ای مرتبط با سپاه پاسداران به نام جیش الامام به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی بحرین، 15 تن دیگر هم در ارتباط با این پرونده به 15 سال زندان محکوم شدند. فوریه گذشته حدود 9 ماه پیش، منامه سپاه پاسداران را به تشکیل یک هسته تروریستی با هدف حمله به فرودگاه‌ها و ساختمان‌های دولتیش متهم کرد. تهران این اتهام را رد کرده است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، با ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی و امیر فیصل، وزیر خارجه آن کشور، در ریاض دیدار کرد. جان کری روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با امیر فیصل، عربستان سعودی را متحدی بسیار مهم از بازیگران اصلی منطقه خواند. جان کری در این سفر با اشاره به پرونده هسته ایران بار دیگر تاکید کرد که تهران باید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش را ثابت کند. الهی روانشاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در سفرش به عربستان سعودی روابط دو کشور را استراتژیک و با دوام خواند. آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در این دیدار شاهزاده سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، به همتای آمریکایی خود اطمینان داده است که هیچ مشکلی با آمریکا وجود ندارد. سعود الفیصل گفت: ما دو کشور دوست در حال رسیدگی به مسائل نگران کننده‌ای چون سوریه، ایران و روند صلح خاورمیانه هستیم. آسوشیتد پرس می نویسد جان کری در حالی به عربستان سعودی سفر کرده که نشانه های از تنش در روابط ریاض و واشنگتن بر سر سیاست های دولت اوباما درباره مسائلی همچون سوریه جنگ زده، موضع آمریکا در قبال مصر و همچنین تلاش آمریکا برای انجام گفتگوهای احتمالی با ایران وجود دارد. به نوشته این خبرگزاری، عربستان سعودی رقیب ایران در منطقه است. جان کری در سفر روز دوشنبه خود گفت رابطه دو کشور آمریکا و عربستان سعودی رابطه‌ای عمیق است که 75 سال است که دوام آورده و پایدار بوده و تا آینده هم امتداد خواهد یافت. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر امور خارجه آمریکا در گذشته هم اتخاذ مواضعی متفاوت به وسیله دو کشور را رد کرده و گفته است این تفاوت‌ها تاکتیکی است، اما اهداف هر دو کشور یکی است. جان کری در ملاقاتی با اعضای سفارت آمریکا در ریاض گفت که در حال حاضر ما مسائلی بسیار مهم برای گفتگو داریم تا مطمئن شویم روابط دو کشور در مسیری درست است تا به پیش برویم و به هدف‌هایمان نائل شویم. او سپس فهرستی از مسائل مهم را یادآوری کرد: سوریه، مصر، ایران و همزمان از روند صلح اسرائیل و فلسطینیان هم یاد کرد. جان کری در مورد ایران گفت آمریکا به ایران اجازه نخواهد داد که به سلاح اتمی دست یابد. سیاست‌ها و موازین در این باره تغییری نکردند و بار دیگر نیز تکرار کرد که آمریکا از همپیمانان عرب خود دفاع خواهد کرد. او در مورد سوریه نیز گفت که آمریکا به تدارک گفتگوهای ژنو ادامه خواهد داد و افزود ما به حمایت از مخالفان سوری ادامه می‌دهیم. وزیر امور خارجه آمریکا گفت در مورد مسائل استراتژیک منطقه‌ای مورد علاقه آمریکا، عربستان سعودی اکنون قدرت عمده است. جان کری در دیداری با پادشاه و وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز گفته است عربستان این توانایی را دارد که بر بسیاری از آنچه ما به آنها توجه داریم تأثیر بگذارد. این گفته‌ها همزمان بود با آغاز دادگاه محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر که روز دوشنبه آغاز شد. جان کری در سفری کوتاه به عنوان اولین مقام عالی رتبه آمریکایی پس از خلع مرسی به وسیله ارتش به مصر رفت تا به روابط دو کشور استحکام ببخشد. به نوشته اسوسییتد پرس، او در مصر هم برای آسوده کردن عربستان و کشورهای عرب خلیج فارس گفت که همگی آنها می توانند روی آمریکا حساب کنند و یادآور شده بود که آمریکا از دوستان و همپیمانانش دفاع خواهد کرد. جان کری در سفری 10 روزه به سر می برد که دیدار از خاورمیانه، اروپا و شمال آفریقا را در بر می گیرد.
همکارمان الهیه روانشاد گزارش می داد. گزارش‌ها مربوط به شنودها و ردیابی اطلاعاتی تلفن‌های رهبران کشورهای مختلف از سوی سازمان امنیت ملی آمریکا با گزارش روز دوشنبه روزنامه فولیا چاپ ساو پولو شکل دیگری پیدا کرد. بر اساس این گزارش این بار برزیل است که از مقامات آمریکایی، ایرانی، روسی و عراقی جاسوسی کرده است. این روزنامه می‌گوید این اسناد مربوط به سازمان اطلاعات برزیل در دور اول ریاست جمهوری لوئیس ایناسیو لولا دا سیلواست، رئیس جمهوری پیشین برزیل در سالهای 2003 و 2004 میلادی، آزادگی اسدی.
این گزارش درست در اوج بحث و جدل و جنجال‌های مربوط به شنود برزیلی‌ها توسط آژانس امنیت ملی آمریکا منتشر شده است. بیش از 1 ماه پیش، ادوارد سنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، اطلاعاتی را به رسانه‌ها داد که از جمله رهبران و شهروندان برزیلی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا شنود می‌شدند. افشای این اسناد با واکنش تند دولت برزیل علیه آمریکا مواجه شد و همون زمان رئیس جمهور برزیل در واکنش به فعالیت‌های جاسوسی ایالات متحده در کشورش سفر خود به آمریکا را به تعویق انداخت. اما حالا روزنامه فولیا اعلام کرده سازمان اطلاعات برزیل در حالی که مشغول جاسوسی از آمریکایی‌ها بوده به عملیات جاسوسی آنها در مورد شهروندان و رهبران خودش پی برده است. روزنامه فولیا تاکید کرده این سازمان اطلاعات برزیل بوده که اتاق‌هایی را که سفارت آمریکا در شهر برزیلیا اجاره کرده شنود می‌کرده و اینجا بوده که به این نتیجه رسیده از این محل‌ها آمریکایی‌ها با فناوری پیشرفته‌ای جاسوسی می‌کنند. بر پایه این گزارش سازمان اطلاعات برزیل معتقد بوده که در این اتاق‌ها کامپیوتر و تجهیزات مخابرات برای جاسوسی نصب شده است. بر همین اساس روزنامه فولیا از سفارت آمریکا درباره این اسناد پرسیده، اما این سفارت هر گونه عملیات جاسوسی را رد کرده و تاکید کرده که تجهیزات عادی و روزمره مثل دستگاه‌های واکی‌تاکی یا تلفن‌های بی سیم در این محل وجود دارد. اما بخشی از اسنادی که روزنامه فولیا می‌گوید در دست دارد نشان می‌دهد سازمان اطلاعات برزیل همچنین داوود محسنی صالحی منفرد، سفیر وقت ایران در کوبا را که در روزهای 9 تا 14 ماه آوریل سال 2004 میلادی در سفری به برزیل رفته زیر نظر داشته است. در بخش دیگری از این گزارش گفته شده برزیل از کارمندان نظامی روسیه که در مذاکرات تجهیزات نظامی شرکت داشتند جاسوسی کرده است. سازمان اطلاعات برزیل همچنین از سفارت عراق کمی پس از حمله آمریکا به این کشور جاسوسی می‌کرده است. کمی پس از انتشار این گزارش در این روزنامه برزیلی که به سرعت در بعضی روزنامه‌های آمریکایی هم منعکس شد، دفتر رئیس جمهور برزیل اعلام کرد این عملیات بر اساس قوانین حفظ منافع ملی برزیل انجام شده است. دفتر ریاست جمهوری برزیل همینطور گفته است از آنجا که روزنامه فولیا نخواسته اصل اسنادش را ارائه کند، دولت هم نمیتواند درباره اعتبار آنها اظهار نظر کند. با این همه روزنامه فولیا تاکید کرده است با چند تن از مقام‌های اطلاعاتی، نظامی و ماموران پیشین امنیتی درباره اصالت این اسناد گفتگو کرده است.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش میداد. تازه ترین داده های مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری با تردید محافل کارشناسی تهران روبروست. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس مسائل اقتصادی میپرسد برخلاف سایر منابع جمهوری اسلامی، مرکز آمار ایران از کاهش نسبتاً چشمگیر نرخ بیکاری در کشور اطلاع میدهد. مرکز آمار ایران در این ارزیابی بر چه دادی‌هایی تکیه دارد؟ فریدون خاوند در پاریس.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری تابستان سال 91 رو 12.4% اعلام کرده بود. از تابستان پارسال تا تابستان امسال با ارزیابی همون نهاد بیش از 900 هزار شغل تازه به وجود آمده، عمدتاً در بخش صنعت. از این 900 هزار شغل 400 هزار شغل نصیب کسانی شده که به جمعیت فعال کشور اضافه شدند و 500 هزار نفر هم از شمار بیکاران کم شده. در نتیجه بر اساس ارزیابی مرکز آمار ایران، شمار بیکاران از 3 میلیون نفر کاهش پیدا کرده به 2.5 میلیون نفر و نرخ بیکاری هم که تابستان سال گذشته 12.4% اعلام شده بود تا 10.4% پایین اومده.
اما آقای خاوند، پیش از این مسئولان جمهوری اسلامی آمار دیگری رو در همین زمینه ارائه داده بودند. در این میون حق با چه کسیه؟
یک بار دیگر موضوع آشفتگی آماری در جمهوری اسلامی مطرح میشه و اینکه در بین این همه آمار متفاوت و گاه متناقض کسی تکلیف خودش رو نمیدونه، اونم در عرصه بسیار حساسی مثل بیکاری که به زندگی میلیون ها بیکار و خانواده اونها مربوط میشه. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به تازگی شمار بیکاران کشور رو 3.5 میلیون نفر اعلام کرده بود. در کدام کشور دنیا بین داده های ارائه شده از طرف وزیر اقتصاد در مورد تعداد بیکارها و داده های مهمترین نهاد رسمی آماری یک اختلاف 1 میلیون نفری وجود داره؟ با تکیه بر دلایلی میشه اعتبار بررسی مرکز آمار ایران رو در مورد بازار کار کشور زیر پرسش برد که مهمترین اون نرخ رشد اقتصادی ایران هست. دولت حسن روحانی بارها نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال 1391 منهای 5.5% اعلام کرده و امسال هم به گفته اونها نرخ رشد همچنان منفی هست. در این صورت چطور امکان داره اقتصاد ایران با چنین رکودی طی یک سال 900 هزار شغل ایجاد کرده باشه و نرخ بیکاری رسمی که در سال 90 14.8% اعلام شده بود رسیده باشه به 10.4%؟
اما آقای خاوند، با تمام این تفاوت‌هایی که وجود داره چرا سخنگویان رسمی دولت به آمار مرکز آمار اعتراضی نمی‌کنن؟
مسئولان ارشد دولت روحانی که متعهد شدند آمار درست به مردم ارائه بدند، دیر یا زود داده های مرکز آمار رو به نظر من زیر پرسش خواهند برد و حتی بعید نیست که در ساختارهای مرکز آمار ایران هم تغییرات جدی انجام بگیره تا آمار در کشور سر و سامان بگیره و از اعتماد محافل کارشناسی برخوردار بشه.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمعی از کارگران فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی در اصلویه در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوقشان در آن محل تجمع کردند. ایسنا بدون اشاره به تعداد معترضان گزارش داده است که این تجمع با وعده مسئولان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای پرداخت حقوق معوقی کارگران پایان یافت. بر اساس این گزارش پیمانکاران وزارت نفت حدود 20 میلیارد تومان به 4000 تن از این کارگران بدهکارند. سایت کلمه گزارش داده از فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز گذشته با پدر و مادرشان دیدار کردند. بنابراین گزارش ملاقات کوکب، زهرا و نرگس با پدر و مادرشان در فضای مناسب از نظر بازرسی های بدنی صورت گرفته است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از پس از انتخابات سال 88 در حصر خانگی به سر میبرند. این بود خبرهای این ساعت از رادیو فردا، چکیده خبرها 13:30 ایران.